پنج عصر با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مقابل یک دفتر کابل بانک در مرکز شهر قندوز را پذیرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه داعش که در کانال تلگرام منتشر شده گزارش داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان که برای دریافت معاش تجمع کرده بودند هدف قرار گرفتند. قوماندانی امنیه طالبان در قندوز دیروز گفت که 5 نفر شامل غیر نظامیان و اعضای نیروی امنیتی این گروه کشته شدند. اما دو منبع طالبان که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که بین 14 تا 17 نفر کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای این کشور دارد و یکی از معدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. آقای بنت روز گذشته در اکس تویتر سابق نوشت که تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می کند و آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. قصر سفید در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه بین المللی جزایی تحریم وضع کرد. دلیل این اقدام تحقیقات به گفته قصر سفید به بنیاد این محکمه که امریکا و اسرائیل را هدف قرار داده خوانده شد. این در حال است که کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی در 23 جنوری امسال برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس سر محکمه این گروه درخواست کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از رهایی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه استقبال کرد. آقای ترامپ روز گذشته در دیدار با فوگل در قصر سفید گفت رهایی او بعد از 3.5 سال از زندان روسیه نشانه از حسن نیت روسیه در زمینه خاتمه جنگ در اوکراین است. همزمان استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز گذشته در بیانیه گفت این یک خبر خوشایند است و این موفقیت را به مارک فوگل و خانواده‌اش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک می‌گوید. در بیانیه‌ای که مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید منتشر کرده آمده است که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ، استیف ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاوران او با روسیه آزاد شده است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است در اشتباهند. آقای هگست این اظهارات را دیروز در نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تألیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا در شهر اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران بیان کرد. این سخنان پیش از آغاز نشست دو روزه او با وزرای دفاع ناتو و گروه تماس دفاعی اوکراین مطرح شد. مقام‌های دفاعی ایالات متحده گفتند که انتظار می‌رود هگست بر متحدان ناتو فشار وارد کند تا نقش رهبری فعال‌تر در مقابله با چالش‌های امنیتی اروپا بر عهده بگیرند و همزمان هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. همچنین پیشبینی می شود که او امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در نشست در مقر ناتو در بروکسل شرکت کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته دستور را در خصوص کاهش بیشتر تعداد کارمندان دولت فدرال امضا کرد که بر اساس آن اختیارات بیشتر در این زمینه به وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک فراهم شد. این دستور تمامی اداره ها و نهادهای فدرال را به همکاری با تیم آقای ماسک موظف می کند تا راه های کاهش چشمگیر کارمندان و احتمال حذف برخی از ادارات یا نهادها را بررسی کنند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دکتر محمد شهابی استاد پانتون یکی از قربانیان حمله دیروز در قندوز است.
دیر وقت نیز سرشناخت لرم رفتم.
من بابای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود.
مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در مقابل کابل بانک در شهر قندوز را داعش پذیرفته.
این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبا از داخل پروسه تسهیل میشه. اینان نفوذ زیادی در سقوط طالبا هم دارن.
واکنش یونسکو به متوقف شدن رادیو بیگم در افغانستان توسط طالبان.
یونسکو میگوید که توقف نشرات این رادیو اقدام دیگری برای خاموش کردن صدای زنان و قربانی کردن فرصت‌های آموزشی است.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. 5:06 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. طبری که پیشتر در خبرها شنیدید، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر قندوز را بر عهده گرفت. داعش گفته که یک بمبگذار انتحاری وابسته به این گروه تجمع نیروهای طالبان را در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز هدف قرار داده. این در حال است که طالبان ادعا میکنند که داعش در افغانستان سرکوب شده و مخفیگاه‌هایش در این کشور از بین برده شده. دکتر محمد شهابی باشنده اصلی ولایت کنر که به تازگی به عنوان استاد در پوهنتون قندوز مقرر شده بود، یکی از قربانیان حمله دیروز است. بیشتر در این گزارش.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی او ارشی ډیر درس وایلو نه.
ډاکټر محمد محمود زای یکی از دوستان نزدیک ډاکټر محمد شاوی استاد پانتون کندوز است که در حمله انتحاری روز سه‌شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر کندوز کشته شد. او به رادیو آزادی گفت که محمد شاوی باشنده ولسوالی وطاپور ولایت کنر بود که تازه به حیث استاد در پانتون کندوز کامیاب شده و برای ساختن کارت حساب بانکی خود به این بانک رفته بود.
دیر وقت نیز سرشناخت لرم رفت آمد.
من با وای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود. برای من زنگ زد که حالا منظوری من آمده و رسمی استاد مقرر شدم. رفته بود که کارت جور کند که این حادثه رخ داد.
درسی واقعی شو.
وای گفت که دکتر شاوی در بخش استوماتولوژی کامیاب شد و درسهایش را در این رشته پیش برد و زمانی که فارغ شد در ولسوالی قلعه‌زال یک ماینه خانه باز کرد و پس از اعلام بستهای کدری به عنوان استاد در پانتون کندوز کامیاب شد. اما وای در مورد زندگی شخصی دکتر محمد شابی جزئیات بیشتر نداده است. در حمله انتحاری اولی ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه در کندوز با گفته مقام های محلی طالبان در این ولایت 5 کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اعلامیه داعش که در کانال تلگرام اعماق مربوط به این گروه نشر شده روز چهارشنبه 24 دل و خبر داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان را که به خاطر دریافت حقوقشان در بیرون از نمایندگی کابل بانک جمع شده بودند هدف قرار داده است. هرچند گزارش های در مورد افزایش تلفات این رویداد نشر نشده و پس از این حمله دست کم دو منبع از حکومت طالبان در کندوز به رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند، اما جمادین خاکسار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی تاکید کرد که در رقم تلفات تغییر به وجود نیامده است و همچنان گفت که وضعیت صحی مجروحین نیز خوب است.
وضعیت صحی مجروحین قابل اطمینان است و هیچ نوع مشکلی نیست و ما به مردم شریف کندوز اطمینان می دهیم که عاملین این گونه رویدادها را بازداشت و به پنجه قانون می سپاریم.
این در حال است که حمله انتحاری روز سه شنبه باشنده های مرکز و ولسوالی های کندوز را نگران کرده و آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها تدابیر جدی بگیرند. محمد نعیم یکی از باشنده های ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
اتفاقی که در قندوز دیروز افتید خیلی مردم قندوز خیلی نگران هستند. واقعاً ما من حیث یک شهروند قندوز فعلا خیلی نگران هستم که امنیت ما خیلی نارام است. اگر دولت در زمینی امی تامین امنیت توجه کنه خوبتر است. خیلی نگران کننده است که در یک سایه امنیتی اتفاق رخ می‌دهد.
حمله انتحاری داعش در کندز یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه بحث کرد. روتیشیا معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این نشست روز دوشنبه گفت که ایالات متحده نگران سربازگیری شاخه خراسان داعش در افغانستان و پاکستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این سخنان میگوید که داعش و سایر گروه‌ها به طور کامل در افغانستان از بین رفتند و عملاً از خاک افغانستان هیچ نوع تهدید علیه هیچ کشوری وجود ندارد. با گفته این وزارت اگر رویداد امنیتی در این کشور رخ می‌دهد، عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
شنیدید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مقابل یک دفتر کابل بانک در شهر قندوز را پذیرفت. این حمله که یک روز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه صورت گرفت، نمایانگر چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی پرسیدم.
ببینید، اینا میدونن که چه وقت کدام فعالیت را انجام بدن، اما بررسی کردم که در فلان تاریخ در فلان ساعت توزیع معاش برای منصوبین طالب آغاز می شود در فلان جا و باید در نسبت به این موضوع از قبل آمادگی داشت. بنان اینا آمادگی می گیرن و شخصی را توظیف می کنن. در اونجا ایساب گفته می شه که یک موتر کوچک بوده که در اقل موتر بم گفته می شه، این بجاره بسیار قوی بوده و اینا می روند در بین صفوف طالبا که به خاطر گرفتن معاش خود رفته بودن. در اونجا خودم منفجر می کنم، موتر منفجر می کنه و این حادثه رخ می ده در اونجا.
چی پیام را خواسته داعش از دید شما یارمنسای که با این حمله برسانه؟
خب یکی خویی است که ما حضور داریم و علیه شما قرار داریم، ما شما را در هر جا و هر کجای هدف گرفته میتونیم. دوم این است که مسئله سبوتاج امنیتی است که مثلا افغانستان متاسفانه در ادوار مختلف یعنی در سبوتاج امنیتی قرار گرفته، خاصتا که حالا طالبا یک نظام بسیار چرا ایجاد کردن متحجری ده که غیر از خودشان هر کسی که علیه طالب گم بزنه در اکند علیه خدا گم زنه دیگه. این تو یک فضای مختنق این چیزا را تولید میکنه، سطح مخالفت بزرگ میسازه و سطح حمایت از داعش هم کلان میسازه، در حالی که داعش در افغانستان در اذهان عامه قابل جذب نیست و قابل قبول نیست.
حمله در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندوز شبیه حملات است که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان در این کشور انجام داده بودند. نظر شما درباره شباهت حمله دیروز داعش با حملات گذشته طالبان چیست و دیگری که طالبان چرا نتونستند که از این حمله جلوگیری کنند؟
خب نظر من این است که خب این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبان از داخل پروسه تسهیل میشه و اینا نفوذ زیادی در صفوف طالبا هم دارن. به این لحاظ اینا جلوگیری از یا کار مشکل است. همین نوع حملات بسیار زیاد میتونه که برنامه وقایوی داشته باشه که نمایندگی های کابل بانک در داخل قطعات و جزتامای از یا برا و معاش شده در اونجا بتر، در غیری از اون اینا هدف قرار میرن. خب اما کسی که طالب آموزش داد و او حمله تیاری انجام میداد، این همو آموزش ها در حقیقت حالا کار سهل و ساده شده. کسایی که ترینرهایی بودن به حساب رفتن آموزش دیدن، حالا آمدن بسیار داعش پرورش میتن، اونا را آموزش میتن و اونا آماده انتحار میشود. اما ضرب المثلی است که می کردی دیدی و می کنی می بین. این همه قسم افراد بیگناه را در مشهدها و هزارها نفر در طالبا در نتیجه عملیات های اینچنینی در دوره جمهوریت به شهادت رساندن و حالا هم این پروسه دوام می داشته باشه متاسفانه.
وزارت خارجه طالبان در پاسخ به اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان دیروز گفت که اگر هر رویداد امنیتی در افغانستان رخ دهد، عاملان آن از خط دیورند عبور کردند. به نظر شما هدف حکومت طالبان از بیان این موضوع چیست؟
خب اساسا همون گهواری که سبب پرورش و حساب اینمی طالبا شد، حالا وقتی که طالبا از تی تی پی علیه پاکستان استفاده میکنند، خب پاکستان هم دستش تجیبش نیست دیگه، و هم اگر هر کاری بتانه به خاطر از اینکه افغانستان از دچار چالش بسازه و طالبا را دچار چالش بسازه انجام میده. هرچند که بخش اعظم نیروی طالبا پاکستان درس خوانده و اونا با شبکه‌های استخباراتی وجود در ارتباط است.
گفتگوی بود با مرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
قصر سفید انتظار دارد که یک شهروند دیگر ایالات متحده هم امروز چهارشنبه 12 فوریه از زندان آزاد شود. این در حال است که مارک فوگل، یک معلم آمریکایی، پس از رهایی از زندان روسیه روز گذشته به آمریکا رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از رهایی فوگل استقبال کرده و آن را حسن نیت روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین خوانده. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد و همین حال در استودیو با من است. فرشته جان سلام، در مورد آزادی یک زندانی دیگر آمریکا چی می‌دانیم؟
ستار جان سلام به خودت. پس از رهایی مارک فوگل، یک شهروند آمریکایی از زندان روسیه، اکنون همون طور که خودت هم گفتی، قصر سفید انتظار داره که امروز یک شهروند دیگر آمریکا که زندانی است آزاد شوه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه در قصر سفید گفت که یک فرد بسیار خاص که برای رسانه‌ها بسیار آشناست قرار است چهارشنبه آزاد شوه. او در مورد هویت این فرد جزئیات نداد و همچنان نگفت که این فرد در حال حاضر در روسیه در بند به سر می‌برد یا خیر. ترامپ افزود که آزادی فوگل بر اساس یک توافق به گفته او بسیار منصفانه انجام شد. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما رهایی فوگل را حسن نیت روسیه در زمین پایان جنگ در اوکراین خواند. آقای فوگل در کنار مایک والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، و آدم بولر، نماینده ویژه اداره ترامپ در امور گروگان‌ها، اواخر سه‌شنبه از یک طیاره در پایگاه اندروز در مریلند پا به خاک آمریکا گذاشت. فوگل که در قصر سفید در کنار رئیس جمهور ترامپ حضور داشت، گفت که خود را خوش‌شانس‌ترین مرد روی زمین همین اکنون احساس میکنه. او رئیس جمهور ترامپ و دیپلمات هایی را که در رهایی و تلاش کردند قهرمانان خواند و گفت که خوشحال است که به آمریکا برگشته. ایران باید ستار جان بگویم که فوگل همچنان افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در عفو به طور سخاوتمندانه اقدام کرده.
تشکر. فرشته جان، آیا می دانیم که مارک فوگل چی وقت و به چی دلیل بازداشت شده بود و درباره رهایی او بیشتر چی گفته شده؟
بله ستار جان، فوگل در تابستان 2021 میلادی به تام قاچاق داروی مارجوانا در روسیه بازداشت و به 14 سال زندان محکوم شده بود. آزادی مارک فوگل، معلم آمریکایی، از بند روسیه از سوی استیفن کاپوز، رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، هم مورد استقبال قرار گرفته. ایره بگویم که آقای کاپوز روز گذشته در بیانیه گفت که یک خبر خوشایند است و یک موفقیت به مارک فوگل و خانوادهش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک میگوید. پیش از این در بیانیه که مایک والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، منتشر کرد، گفته شد که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ استیف وودکوف نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاورانش با روسیه پس از 3.5 سال سپری کردن در زندانهای روسیه ای آزاد شده. قصر سفید آزادی فوگل بخش از یک مبادله خوانده، اما نگفته که در بدل آزادی او امریکا چی اقدام را روی دست گرفته. ترامپ در پاسخ به خبرنگار که ازش پرسید که روسیه در بدل فوگل چی دریافت کرده، ترامپ گفت که چیز زیاد نه.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک نهاد سازمان ملل متحد در مورد متوقف شدن نشرات رادیو بیگم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته است متوقف ساختن نشرات این رادیو اقدام دیگر علیه زنان در افغانستان است. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند وضع محدودیت ها و همچنان مسدود شدن رسانه ها یکی پی دیگر از سوی طالبان در این کشور آنان را به شدت نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
با ادامه واکنش ها به ممنوعیت طالبان بر نشرات رادیو بیگم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که توقف نشرات این رادیو اقدام دیگری برای خاموش کردن صدای زنان و قربانی کردن فرصت های آموزشی است. یونسکو روز سه‌شنبه با پست در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نگرانی از بسته شدن رادیو بیگم می‌افزاید که این تنها نهاد رسانه‌ای تحت رهبری زنان در افغانستان بوده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که بار دیگر این صدای زنان افغان است که خاموش و فرصت‌های آموزشی آنها بیش از پیش قربانی می شود. یونسکو در حال در این مورد نگرانی می کند که برخی خبرنگاران در افغانستان نیز از افزایش محدودیت ها بر آنها و رسانه ها در این کشور شاکی اند. لیدا یکی از زنان خبرنگار در افغانستان که به دلیل محدودیت های طالبان بر رسانه ها وظیفه اش را از دست داده، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مسدود ساختن رسانه های آزاد پیامدهای منفی بر جامعه می‌گذارد.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می‌شد. اما متاسفانه گروه طالبانی ضد آزادی بیان صدای این رسانه را نیز خاموش کردند. خاموش کردن صدای زنان و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات و آموزش است. و به نظر من کاهش رسانه‌های مستقل به ویژه آنهایی که بر حقوق زنان تمرکز دارند پیامدهای منفی و گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یک تن از خبرنگاران افغان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت در صورت ادامه به گفته او محدودیت طالبان بر رسانه ها احتمال مهاجرت خبرنگاران بیشتر از پیش می شود.
من فکر می کنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزاینده محدودتر شده. به عنوان مثال بسته شدن رادیو بیگم نمونه از این نوع محدودیت هاست. حالا این محدودیت ها می تونه چند پیامی یا چند پیامدی برای آینده رسانه افغانستان داشته باشه. به عنوان مثال کاهش دسترسی به اطلاعات، تهدید یا محدودیت بیشتر به آزادی بیان و خبرنگاران، حتی میتونم بگویم محدود شدن صدای زنان، به می شکل احتمال مهاجرت گسترده خبرنگاران و فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان سه‌شنبه 16 دلو نشرات رادیو بیگم را به دلیل آنچه تخلف از پلیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نامیده متوقف کرده است. بر اساس گزارش ها طالبان به تاریخ 16 دلو به دفتر این رادیو در کابل وارد شده، علاوه بر بازجویی کارکنان این رسانه، کامپیوترها، هارد دسک ها و تلفن های همراه خبرنگاران زن را ضبط کرده و دو کارمند مرد را با خود بردند که تاکنون در بند طالبان قرار دارند. متوقف کردن نشرات رادیو بیگم که برای زنان و دختران افغان برنامه‌های آموزشی نشر می‌کرد، پیش از این نیز با واکنش‌های شماره از نهادهای بین‌المللی مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه شده است. برخی از کارمندان رادیو بیگم نیز در صحبت بر رادیو آزادی، در حالی که این اقدام طالبان را سرکوب آزادی بیان عنوان کرده، خواستار رهایی دو همکارشان از بند طالبان شده و به دلیل فشار طالبان خواستند صدایشان در گزارش نشر نشود. رادیو بیگم متعلق به سازمان بیگم برای زنان است که در سال 2020 تأسیس شده و در افغانستان و فرانسه فعالیت دارد. این نهاد غیر دولتی در ماه مارس 2024 تلویزیون بیگم را راه اندازی کرد که از فرانسه نشرات دارد و در سال 2023 یک پلتفرم آموزشی آنلاین نیز برای انداخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
5:26 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای این کشور دارد و یکی از معدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. بنت در پست در شبکه اکس گفته که تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می کند و آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. گزارش در این مورد.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی او ارشیو ډیر درس وایلو نه.
ډاکټر محمد محمود زای یکی از دوستان نزدیک ډاکټر محمد شاوی استاد پانتون کندوز است که در حمله انتحاری روز سه شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر کندوز کشته شد. او به رادیو آزادی گفت که محمد شاوی باشنده ولسوالی وتپور ولایت کنر بود که تازه به حیث استاد در پانتون کندوز کامیاب شده و برای ساختن کارت حساب بانکی خود به این بانک رفته بود.
با معذرت که نسبت یک مشکل تکنیکی گزارش که در آغاز برنامه شنیدید دوباره به جای یک گزارش دیگر منتشر شد، اکنون میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از معدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است.
همزمان با وضع تحریم ها بر کریم خان، سارنوال محکمه جزای بین المللی ICC، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ICC نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از معدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. ریچارد بینت نو وقت روز سه شنبه با بازنشر اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد در این مورد در صفحه یک سیاسی تر سابق خود افزوده که تحریم های امریکا این محکمه را تضعیف می کند و تاکید کرد که این تحریم ها همچنان آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. قصر سفید دوشنبه هفته روان در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه جزای بین المللی تحریم وضع کرده است. قصر سفید دلیل این اقدام را تحقیقات و گفتگوها بی بنیاد این محکمه که آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده می خواند. پس از وضع این تحریم ها روز دوشنبه کارشناسان سازمان ملل متحد که آقای بینت نیز عضو آن است با نشر اعلامیه این تصمیم را نگران کننده و حمله بر حاکمیت قانون در سطح بین المللی خواند. آنان نیز با انتقاد از تحریم های آمریکا گفتند که این اقدام محکمه بین المللی جزایی را تضعیف می کند و مانع تحقیقات جاری آن در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جمله جنایات علیه زنان و کودکان می شود. این در حالی است که کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی، در 23 جنوری امسال درخواست حکم بازداشت ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم مقانی رئیس ستر محکمه این گروه را اعلام کرد. کریم خان، سارنوال محکمه، هنگام اعلام این حکم رهبران طالبان را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت کرد. هرچند ایالات متحده تاکنون رسما از این درخواست حمایت نکرده، اما شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان میگویند که باید جامعه بین المللی مشترکاً برای عملی کردن این درخواست اعضای محکمه جزای بین المللی تلاش کنند.
ماریا نوری یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
نقش محکمه جزایی بین المللی یا ICC در رسیدگی به جنایات در افغانستان بسیار مهم و ضروری است، چون این دادگاه میتونه جنایات طالبان را مورد پیگیری قرار بده و مسئولان را به عدالت بکشانه. ICC یکی از معتبرترین نهادها برای این کار است و باید حمایت هم شود تا بتونه موثرتر عمل کنه. اما محدودیت هایی که آمریکا به این دادگاه وضع کرده مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکنه.
راحل تلاش فعال دیگر حقوق زنان نیز میگوید
درخواست ما از جامعه جهانی درخواست ما از دادگاه لاهه‌ای است که هر چه زودتر این اقدامشون را عملی بکنن، به دادگاه بکشونن کسانی را که قاتل انسان‌های بی‌گناه هستند، کسانی که امروز بیشتر از 3 سال نزدیک به 4 سال میشه که در دانش و علم و روشنایی را بر روی مردم افغانستان خصوصا زنان بستند.
گفتنی است که هرچند اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان در داخل و خارج از کشور به صورت گسترده محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز هم بر ادامه سیاست‌هایش در زمینه و اجرای این اقدامات تاکید دارد و میگوید که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است. آموزش و کار دو موضوع مهم است که طالبان دختران زنان افغان را از آن منع کردند.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مقابل یک دفتر کابل بانک در شهر قندوز را پذیرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه داعش که در کانال تلگرام منتشر شده گزارش داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان که برای دریافت معاش تجمع کرده بودند هدف قرار گرفتند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات بین المللی است. آقای بنت در پست در شبکه اکس گفته که تحریم‌ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از راهی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه استقبال کرد. آقای ترامپ روز گذشته در دیدار با فوگل در قصر سفید گفت که رهایی او بعد از 3.5 سال از زندان روسیه نشانه از حسن نیت این کشور در زمینه خاتمه جنگ در اوکراین است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است در اشتباهند. آقای هگست این اظهارات را دیروز در نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تألیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا در شهر اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران بیان کرد. پلیس ایالت بلوچستان پاکستان علی وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و نماینده پیشین پارلمان مرکزی پاکستان را به پلیس ایالت سند تحویل داد. رئیس اتحادیه عرب میگوید که بیجا کردن فلسطینی ها از نوار غزه و کرانه غربی ناپذیرفتنی است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس او این سخن را در نشست اتحادیه عرب که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شده امروز گفت. و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های چمپیونز ترافی 2025 وارد شهر لاهور پاکستان شدند. این رقابت‌ها با حضور 8 تیم برتر جهان از اول ماه حوت آغاز می‌شود و تا 19 حوت ادامه خواهد داشت.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنوندای عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا سنف 14. بعد از سنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خوندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال به طول 7 سال باشه در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن من مهاجر شدم، فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ در اقوام طاهری میگن، در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان مخصوصا در ولایت هرات اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی این تأثیر خاصی داره، در اون شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق حقوق خود میدانه، هم حق حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگر کلش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان، اول دانستن است، اول علم، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرا بخوان هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. از موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز را برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، بعد بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیتی که پیامبر اسلام اون را دوران جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدئویی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدئویی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر اینکه ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینها از صدر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات را حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده های در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت، میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیده میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز بروز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره، از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم. در واقع
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداشه، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حداقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان، باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره، به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها
قبل از او که روز جمعه روز پنجشنبه نشر بشه به سراسر افغانستان یک خطبه باید خون بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف و همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همه علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ هست، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی زمین میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره، بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن. این رای حل است به کشورهای اسلامی. این که نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امروز میره تحصیل میکنه، نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذره، نمیدانه در خانه چی میگذره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه علمای افغانستان. ما توهین نمیکنیم، این واقعیت. عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در افغان، ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه‌ای و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست. در واقع، در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحه‌های مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور جمهوری، خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنید. این جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه. در واقع و امروز ما دست گدایی دراز رو ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان رو در واقع دارن، این واقعیت دیر نشیم که این خارجی ها ماش اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد، اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن، دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم. در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست. باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مامورای دیگر ارشدی که قرار میگیره، اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ هست در اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه. همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن، مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان، رهبرای اونها که جوان ها تشویق بودن به کار و دیگر جوان ها بیاید اونجا و گروه گروه ادا جا نصر الله. چرا گروه قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر؟ اگر یه چیزی دیده بودم امروز یک خروجون فیده نیلالله گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفیت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برازی که در افغانستان در چند سال، سه سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانهشان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم اما تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است، در حالی که شما میدانین در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است. در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونا ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی، در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ از یک 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده از حال که نبوده، اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع. و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره، آیا یک زن حضوراً بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمای پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینا راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی است. اما اگر صدای زن عورت باشه این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم اینها چی در واقع اینها چی باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، داره که مردان شمشیرزن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای عورت است تا چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردان
چطور بدهد تقدیم بکنه و امروز که یکی از نقصهای قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کس حرف خود ایشان هست او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مرد است، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه استان برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در منظر عام شلاق زدن، از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها ویگپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن؟ به نظر شما سبب چیست؟
جناب استاد، شما باید از خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از ما پرسان میکنیم، میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه، بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت‌های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کش پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پیلوت زندار، در واقع همی عالم محترم محاکمه را در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پل را از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این طفلا، این جوانان که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت های اوقاف و ریاست های ولایت ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارده. در غیر از او افغانستان بیالت و این ما فیزیک بخوانند، کیمیا ما گفتم در صورتی که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه. اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن. اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها با پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خود پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض این است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامین های مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض اینه که باید جوان ها بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشته اجابات عصر و زمان فتوا صادر بکنن، این چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگر سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن. در واقع احادیث مدرن امروز و احادیثی که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن. در واقع اینها ای احادیث جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود را به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع، و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اول مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده، و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها میدانن. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث رو بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام رو نقد نمیکنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید.